بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که آیا یک نفر میتواند متولی هم ایجاب باشه و هم قبول، دو طرف عقد رو عهده‌دار بشه، یا اینکه چنین چیزی صحیح نیست. در بحث دیروز عرض کردیم که عبارتی رو از مرحوم صاحب حدائق بیان کردیم، مسئله اختلافی هست ولو این که مشهور قدما و مشهور معاصرین و متأخرین قائلن به این که تولی دو طرف عقد به وسیله یک نفر مانعی نداره. حالا در اینجا صاحب حدائق اشاره کرده به یک روایتی که اون روایت رو باید مطرح بکنیم و ریشه بحث از اینجا آغاز شده که یک مسئله دیگری و یک فرع دیگری وجود داره و اون این است که اگر یک زنی به مردی وکالت داد که او رو تزویج کنه، اینجا فرمودن که اون مرد نمیتونه این زن رو برای خودش تزویج کنه. اگر زن همینطور یه وکالتی داد به مرد، گفت انت وکیلی که من رو تزویج کنی، اینجا نمیتونه برای خودش تزویج بکنه. و برخی گفتن اگر زن تصریح به عمومیت کرد اون وقت میتونه، اگر گفت به هر کسی خاصی تزویج کن شامل خود اون شخصم میشه. و برخی بر حسب روایتی که وارد شده میخوان بگن حتی اگر تصریح به عمومیت هم بکند، طبق روایتی که داریم این نمیتونه تزویج بکنه. اون وقت از اینجا این روایت مورد بحث واقع شده و برخی این روایت رو مربوط کردن و مرتبط کردن به ما نحن فیه، که اصلا این که امام علیه السلام می فرماید نمیشه، وقتی زن به مرد میگه انت وکیلی که انت زوجنی، امام می فرماید این نمیتونه به ازدواج خودش در بیاره، علتش این است که لازمش این است که این مرد هم موجب بشه و هم قابل و از این جهت اشکال داره. عرض کردیم مشهور قائل به جواز هستن، اون وقت در همین فرع که از این فرع این مسئله هم تولید میشه، برخی قائل به کراهت شدن، برخی احتیاط وجوبی کردن. یعنی برخی گفتن آقا احتیاط وجوبی این است که یک نفر عهده‌دار دو طرف عقد نشه، برخی احتیاط استحبابی کردن. امام رضوان الله علیه در همین تحریر المسیله در مسئله 16 می فرمان الاغوا جواز و تولی شخص واحد طرف العقد. اغوا این است که یه نفر میتونه عهده‌دار دو طرف بشه، به ان یکون موجبن و قابلن من الطرفین، تا میرسن به این عبارت و امکان الاحوت الاولا مع الامکان تولی الاثنین. احتیاط مستحب این است که دو نفر عقد رو جاری کنن و عدم و تولی شخص واحد للطرفین. این یک، خصوصا فی تولی زوج طرفی العقد، اصالتا من طرفین و وکالتا عن الزوجه فی عقد الانقطاع. می فرماین این احتیاط مستحبی اونجایی که زوج وکیل از طرف زوجه هست که زوجه رو برای خودش به عقد در بیاره، می فرماین اینجا اونم در عقد منقطع. حالا رو همه اینهاش باید ببینیم دلیلشون چیه. در عقد منقطع اگر زنی به مردی گفت تو از طرف من وکیلی که من را به ازدواج خودت در بیاری، ایشون بفرماید احتیاط اولا این است که ایجاب و قبول رو خود مرد نخونه. فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ اِشْكَالٍ غیر معتدن به. می‌فرمایند خالی از اشکال نیست. البته می‌فرمایند اشکالش خیلی اشکال مهمی نیست، اشکالش غیر معتدن به، اما خالی از اشکال نیست. در آخر هم می‌فرمایند لکن، ولو این اشکال غیر معتدن به، لا ینبغی فیه ترک احتیاط، ترک احتیاط درش سزاوار نیست. چیزی من عرض بکنم، آیا از این عبارت امام احتیاط استحبابی استفاده میشه؟ یعنی بگین اونم در خصوص این مورد، باز دقت کنید فروع رو محلود نشه، در مطلق تولی شخص واحد نسبت به طرف العقد اونجا مسلم می‌فرمان جایز احتیاط اولا این است که دو نفر بخونن، این تمام. در اون جایی که زن به مردی وکالت میده که این مرد این زن را برای خودش به عقد منقطع در بیاره که میشه اصالتا از طرف خودش وکالتا از طرف زن، آیا از این عبارت استفاده احتیاط مستحب میشه یا از این استفاده احتیاط وجوبی میشه؟ چی میفرمایید شما؟ این که میفرمان فَإِنَّهُ لَا يَخْلُوَنْ اشکالٍ، اما میگن این اشکال خیلی مهم نیست، غیر معتدن به، نمیگن لا یخلوان اشکال معتدن به، لیکن لا ینبغی فیه ترک الاحتیاط استحبابیه. احتیاط وجوبیه؟ از چی میفرمایید احتیاط وجوبیه؟ چرا الاقوا جواب میگه؟ بله تو همین مسئله آمده لایم بگی فیه ترک الاحتیاط، این
تضاوار نیست که تضاوار با احتیاط
اجتماعی. خب این چی دیگه تو ذهن آقایون هست؟ شما به ذهن تو چی میرسه؟ بله؟ قبلش که فتوا در رأس در اصل مسئله سال اقوا جواز و تولی شخص واحد طرف الاخ متا، این مورد چون مورد روایتیه ایشون هم رو همین جهت آوردن، ظاهرش هم این است که احتیاط استحبابیه. حالا یا بگیم چون مسبوق به فتواست یا کلمه لاینبغی داره و اونم اشکال غیر معتدن به، این اشکال خیلی اشکال مهمی نیست. عرض میکنم که مرحوم آقای خویی هم قدس سر رو در منهاج الصالحین ایشون میفرمان و اذا وکلت المرأة شخصا علا تزویجها لم یسه ان یتزوجها الا مع عموم الاذن منها بل لو اذنت له فی ان یتزوجها فالاحوت له استحبابا ان لا يتولا به نفسهی الایجاب و القبول. ایشون هم احتیاط استحبابی رو در اینجا داره. خب حالا عرض کردیم بعضی ها مثل صاحب هدایه در این مورد خاص قائل به منه. عبارت صاحب هدایه رو خوندیم، ایشون در این مورد قائل به منعه و از عبارتی که در ذیل کلامش داره می‌فرماید چون در باب فروج اصل اسمت الفروج و الاموال و اول اصلو اسمت الفروج و الاموال حتی یقوم دلیل شرعی واضح و الاهوت و المن کما ذهب الیه شیخ و من تبعه. بالاخره ایشون معلوم میشه در باب نکاح به صورت مطلق تولی طرف العقد رو درست نمیدونه. یه شخص واحد بخواد عهده‌دار هر دو طرف عقد بشه این رو درست نمیدونه. از کسانی که باز تولی دو طرف عقد رو جایز نمیدونه مرحوم نراقی در مستنده. نراقی در جلد 16 مستند صفحه 148 اونجا قول به من رو که نقل می کنه بعد میگوید و هو الاقوا. اقوا این است که با اینکه خب مرحوم نراقی آدم خیلی روشنی بوده در فتاوا، اما ایشون هم در اونجا تشریح کرده به اینکه اقوا این است که نمیشه. اما عرض کردم مشهور قائل به جواز هم مثل صاحب جواهر، صاحب ریاض، اینا جواهر هم خود مراجعه کنید جلد 29 جواهر صفحه 196 از عبارت جواهر استفاده میشه. ایشون میخواد بگه حتی خلافی در مسئله نیست، اما خب خلاف در مسئله هست. شیخ طوسی، منطبه شیخ طوسی، اینا فتوای به من دادن تا میرسیم به این که مثل نراقی و صاحب هدایق و اینا قائل به من هم. بنابراین در مسئله ما هم قول به من داریم، هم قول به احتیاط وجوبی داریم، هم قول به احتیاط استحبابی داریم، که حالا این احتیاط استحبابی و قول به جواز معمولا یکیه. یعنی هر کسی قائل به جواز شده این احتیاط استحبابی رو داره. این از نظر اقوال در مسئله. خب حالا کسانی که قائلن به عدم جواز، ببینیم بالاخره اینهایی که میگن یه نفر نمیتونه عهده‌دار دو طرف عقد بشه دلیلشون چیه؟ خب یک دلیل همینی بود که الان خوندیم. صاحب هدایه میگه الاصل و فی الفروج و الاموال الاسمه، باید احتیاط کرد. جواب این است که ما در همون بحث تلقیح مصنوعی کلمات فقها رو آوردیم. ما در چنین مواردی که عنوان شبهه حکمیه رو داره گفتیم اینجا اصالت الوجو، اصالت الاحتیاط جاری نیست. حتی در باب فروج و اموال و دما بله احتیاط تأکید شده، اما چیزی به نام وجوب احتیاط ما نداریم. و اصالت البراءه اینطور نیست که بیاییم بگیم در باب فروج و اموال تخصیص خورده. این دلیل اول. دلیل دوم، گفتن که باید بین موجب و قابل تغایر باشه، چون خود حقیقت عقد اقتضای تغایر داره. عقد بین الاثنین، عقد باید یه ایجاب باشه یا قبول، و اقتضا دارد تغایر بین قابل و موجب را. خب اینجایی که یه نفر هم موجب میشه هم قابل، عرفاً تغایر وجود نداره. خوبی رو دقت کنید، عرف میگه خب یه نفره هم شد موجب هم شد قابل، و ما تغایر عرفی را لازم میدونیم. خب اینم جوابش روشنه. جواب این است که ما در این گونه امور کاری به عرف نداریم. ما در این گونه امور میگیم که یک تقایری و اثنینیتی ولو اعتباراً کافیه. تقایر حقیقی و یا تقایر عرفی دلیلی برش نداریم ما، که حتما باید دو نفر باشن. خب ما وقتی به اوغلا هم مراجعه میکنیم، گاهی اوقات اوغلا قبول میکنن یه نفر هم وکیل از بایه باشه هم وکیل مشتری، این رو بخره از بایه برای مشتری هم بفروشه، خودش هم این کارا رو انجام میده. اوغلا تغایر حقیقی رو لازم نمیدونن در باب عقود و اینها، نمیگن که حتما عرفن خارجن باید تغایر باشه. تغایر اعتباری کافیه، یعنی من به اعتبار اینکه وکیل من الوایم میفروشن، به اعتبار اینکه وکیل از مشتری هستم میخرن. تغایر تغایر اعتباریه و تغایر اعتباری کفایت میکنه. بله؟ نه الان که دیگه عقد رو جاری میکنه دو نفره یا یه نفر؟ بله دو نفر به واقع هستن، اما عقد کی جاری میکنه؟ عقد یه نفره. در خود عقد تغایر به واقعی الان میدونم عقد و الان واقع جاری کرده یا این آقا داره جاری میکنه، عقد و این شخص داره جاری میکنه، این شخص که یک نفر دو نفر نیست. بله این ولی ید وکیل ید اون الان نمیگن عقد و جاری کرد، الان عقد و کی جاری کرده؟ میگن عقد و اول ما میگن کافیه جریانه عقد رو نه بذارید در خود عقد اثنینیت لازمه. در واقع بله، در واقع خب یک کسی با یک کسی مشتری، مجرد واقع کافی نیست. عقد رو الان کی جاری میکنه؟ عقد رو الان داره کسی جاری میکنه که یه نفره. تغایر اعتباری فقط در اینجا وجود داره، تغایر واقعی نیست. این هم عرض کنم از این دلیل. دوم و وقت ما میرسیم به دلیل سوم. دلیل سوم همین روایتیش که وارد شده، روایت در جلد 20 مسائل ابواب و عقد نکاح و اولیاء عقد. اصلا صاحب مسائل عنوان باب رو عرض شد که عدم و جواز تولد عقد لشخص واحد قرار داده. حدیث چهارم رو ببینید که این روایت رو انشالله روز شنبه آن دقت هم بکنن. روایت از روایات نیست که هم از جهت سندی صاحب مسائل میگه ضعیفه این روایات، این روایت ضعیفه. مرحوم آقای خویی فرمود روایت موثقه است، ضعیف نیست. این روایت هم از جهت سندی و هم از جهت دلالی انشالله روز شنبه بحث میکنیم. دنبال اون حدیثی که حالا هفته گذشته اینجا دیگه حدیث نخوندیم، در بحث اصول خوندیم، حدیثی که همین امروز هم در بحث اصول خوندیم و انصافا حدیث خوبیه. این احادیث رو هرچی هم تکرار بشه باز کمه، واقعا هم باید هی تکرار بکنیم این کلمات رو تا اینکه بالاخره یه خورده انسان به راه بیاد، یه خورده انسان تنبه پیدا بکنه و یه مقداری انسان حرکت بکنه. در این حدیث گفتیم حضرت موسی علیه السلام به خداوند عرض میکند که اقریب انت منی فأنادیک ام بعید فأنادیک، آیا دور هستی تا مناجات کنم تو را، یا آیا نزدیک هستی تا مناجات کنم، یا دوری تا ندا کنم تو را. خداوند هم در جواب می فرماید که انا جلیس و من ذکرنی. خب تا در اون بحث هم عرض کردیم مرحوم مجلسی میگوید حضرت موسی از خداوند طلب میکند کیفیت دعا رو خدا به او یاد بده. امام رضوان الله علیه یه معنای خیلی عمیق‌تری رو فرمودن، میفرمان حضرت موسی میخواد بگه ما عاجز از دعا کردنیم. حضرت موسی میدونه خدا نه متصف به قربه نه متصف به بوده و وصف قرب و بود مربوط به این عالم ماده است و خداوند چون یک احاطه قیومیه بر همه موجودات داره اصلا قرب و بود درش معنا نداره. حتی این تعبیر که اقرب الیک من حبل الورید، از رگ گردن خدا به انسان نزدیک‌تره، می‌فرماید این عنوان استعاره و مجاز رو داره. بگیم خدا قریبه، اقربه، بعیده، ابعده، اینا اصلا در مورد خدا تصویر نداره، معنا نداره. خداوند در جواب می‌فرماید که انا جلیس و من ذکرن. ما باشیم ظاهر روایت بگیم این جواب چه تناسبی با سوال موسی داره؟ موسی گفته من انت قریبون ام بعیدون، خب خدا یکی از اینا رو باید جواب میداد. که فرمود انا قریبون، مثلا مخصوصا نسبت به حضرت موسی که مقام نبوت رو داره، اما این رو نفرموده، فرموده انا جلیس و من ذکره. آیا این به مراتب ذکر برمیگرده؟ یعنی هر کسی هر مقداری به یاد من باشه دائره قرب و بود و توجه من به او به همون اندازه است؟ که واقعا معلوم میشه که همه کلید همه مشکلات همینه. انسان اون لحظه‌ای که از خدا کفلت میکنه عمل خلاف انجام میده، حرف خلاف میزنه، حتی عصبانی میشه. گاهی اوقات این عصبانیت برای خود انسان زیاد پیش میاد و بزرگان ما در مورد مثلا مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه نقل میکنن که ایشون حالا یا در بروجردی یا در قم نقل کرده بوده که اگر عصبانی شد روزه بگیره. این چیه؟ این برای این است که بالاخره در همون لحظه انسان خدا رو فراموش میکنه. اون این وقتی که انسان عصبانی میشه، که بگم متعصبانه در ماها فراوون هم هست، یه چیزی که خوشایندمون نباشه زود عصبانی میشه، یه چیزی که مطابق میلمون نباشه، برای این است که انسان خدا رو فراموش میکنه. در گفتار، در رفتار، در اظهار نظر، در رد نظر، در حمایت از یک کسی، در مخالفت با کسی، در همه اینها اگر انسان واقعا به یاد خدا باشه مشکلش هم میشه. خب نیست که به یاد خدا، حتی در خواب. ببینید واقعا انسان وقتی میخواد بخوابه خوابش رو برای خدا قرار بده، خوابش رو مقدمه قرار بده برای اینکه بدنش یه مقدار توانایی پیدا بکنه باز به عبادت خدا، به علم، به اینا بپردازه. کسانی که قبل از خواب مشغول ذکر خدا هستن غالبا در عالم خواب همون ذکر داره ادامه پیدا میکنه. تو بعضی از آثار بعضی از اذکاری که قبل از دعا قبل از خوابم هست این وجود داره، حالا دقیقش رو الان در ذهنم نیست. مثلا کسی که این آیات رو بخونه یا این سوره رو، سوره توحید رو قبل از خواب بخونه، وقتی هم که خوابش برده روحش داره دائما همون رو میخونه و تکرار میکنه و ثواب اون رو هم خدا براش قرار میده. خدا وقتی انسان جلیس انسان شد دیگه خواب و بیداری و مریضی و سلامت و جهل و علم و اینا هیچ فرق نمی و ما باید به این مرتبه برسیم واقعا. باید احساس بکنیم، باید لمس بکنیم که خدا شریف انسان شده. لمس هم عرض کردن آسون هست، این که حالا این طور نیست که واقعا مشکل باشه. در یه جواب سلامی که انسان به کسی میده، آدم گاهی گاهی میده یه کسی یه سلام خیلی محکم و پرپیمانه به انسان میکنه، انسان خوشش میاد، جواب سلامشو میده، احوالشو میپرسه، احوال بستگانشو میپرسه. البته طبیعیش هم همینه، ولی آیا همینو برای خدا انجام دادیم یا برای غیر خدا؟ این مشکله، واقعا مشکله. الان نزدیک ایام فاطمیه هستیم و آرام آرام داره ایام فاطمیه نزدیک میشه. من این خاطره رو نمیدونم اینجا عرض کردم یا نه، یه روزی گروه آمده بودم خدمت والد ما رضوان الله علیه، ایشون واقعا یه جمله خیلی عجیبی گفتن. اون گروه یه همایشی رو راجع به حضرت زهرا می‌خواستن برگزار بکنن، فرمودن که من بیش از 50 سال دارم تدریس میکنم، بیش از 50 کتاب استدلالی، فقهی، اصولی، تفسیری، اعتقادی نوشتم. چقدر طلبه های رو من تربیت کردم. بعد فرمودن من به هیچ کدوم اینها امیدی برای قیامتم ندارم، اونی که امیدش دارم این است که 5 سال دارم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها فریاد میزنم، اطلاعیه میدم و این هیچ شایبه ای درش نیست، یقین دارم در این زهر. خب ببینید اینا واقعا خیلی کار مشکلیه. ما اگر بتونیم واقعا به حدی برسیم که همه امورمون رو برای خدا قرار بدیم، خیلی توفیق بزرگیه، ولی ادعا خیلی مشکله. نمیشه ادعا کرد. وقتی انسان شب برمیگرده خونه حساب بکنه از اول صبح تا اون موقع چقدرش برای خدا بوده، نمیتونه یه نمره مناسبی، یه عدد مناسبی، یه چیزی مثلا بگه. حیرتش که حالا 5 وعده ای که نماز خونده اونم اگر واقعا برای خدا باشه، بقیه چیزی نبوده. عمر خیلی زود میگذره، خیلی زود تمام میشه. اعتبارها، علمها، نظریه ها، اینا هست، حالا یا توجه میشه یا توجه نمیشه، یا باقی میمونه یا باقی نمیمونه. واقعا برای خدا بودن خیلی مشکله. باز این نکته رو عرض کردم، ظاهرن یکی از بزرگان بود در همین 10-12 سال پیش از دنیا رفت، رحلت کرد، از فقهای بسیار بسیار قوی بود، کتابهای فراوانی هم نوشته بود. حالا گفتن ایشون وصیت کرده بوده که تمام اینها رو حالا یا تو دریا بیندازید یا از بین ببرید. بعضی از نزدیکانشون میگفتن تا حدود 200 جلد کتاب بوده. من واقعا نشستم فکر کردم که خب حالا چرا؟ آخه کسی که عمری 80 سال زحمت کشیده چیزی نوشت، خب حالا دیگران استفاده کنن، یا غلط یا باطل یا صحیح. گفتن از ایشون سوال کرده بودن، این نکته رو ایشون گفته بوده که من تو این نوشته هم فتوای مخالف مشهور زیاد دارم و احساس میکنم که این مفید برای فقه نباشه، برای دین نباشه و خدا از این جهت راضی نباشه. راحت تمام این جنابهاشو میگه بریزیم دریا. خیلی واقعا مشکله. ما یه صفحه یه سطر نوشته باشیم اصلا حاضر نیستیم که این زودی عرض میشود که از بین بره. اما اینا چه کردن واقعا با خودشون و خدا چه عنایتی به اینها کرده؟ این انا جلیس و من ذکرنی معناش همینه، اونجایی که آدم داره سقوط میکنه خدا دست انسان رو میگیره. اینه تو مسائل سیاسی، تو مسائل اقتصادی، در آبرو، در علم. این جلیس و من ذکرنی مجالست تشریفاتی و تفضلی نیست که خدا حالا یه تفضلی بکنه بگه من با تو هستم. تو حرف زدن چی بگه، کجا بگه، نترسه برای خدا حرف بزنه ولو هزاران مخالف داشته باشه. این میشه جلیس و من ذکرنی. اما آدم وقتی میخواد یه حرفی بزنه به یه خوب امروز چی اینجا ممکنه یکی کسی بعدش بیاد فردا این درس نیاد، یکی مثلا خوشش بیاد من اینو یه خورده قوی‌تر مثلا بیان بکنم، اینو میشه برای غیر خدا. جلیس و من ذکرنی یعنی همه شعور انسان از حرف و حتی در خوراک. آدم یکی از آرزوهاش این است که مال شبهناش نخوره. خب انسان میره میوه میخره، گوشت میخره، حبوبات میخره، برنج میخره. اونایی که خریدن از کجا به دست آوردن، با چه مالی به دست آوردن؟ واقعا هیچ توجه میکنیم که خدایا مال شبهدار نیار سر سفره ما. این میشه جلیس و من ذکرنی. اما اگر برامون فرق نکنه هر پولی بهمون دادن گرفت، هر قضایی به ما هر جایی دادن خورد، هر جایی دعوت کردن ما رو رفت، سر هر سفره‌ای نشست، با هر کسی رفیق شدیم. ببینید واقعا این جلیس و من ذکرنی خودم گاهی خود راجع به افراد یه خطاهایی رو ببینه که اینا ریشه این خطاش مال 30 سال پیشه. 30 سال پیش استارت این خطا زده شده، توی مسیری رفته، حالا یک ثمره بسیار مهلکی داره بعد از 30 سال زندگی او رو میگیره. این برای این بوده که جلیس و من ذکرانی نداشته که بعد از 30 سال 40 سال 50 سال این ثمره مهلک میاد تو زندگی این آدم، این آفت همه وجود او رو از بین میبره. واقعا باید یاد خدا باشیم و از خدا بخواییم که خود این ذکر رو مجالست خودش رو همه اینا رو، حالا همه اینا لغلقه لسان ماست، او به ما یاد بده و نشون بده انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.